ساعت 23:11 شب است در تهران. شنونده رادیو فردا هستید. مهدی کروبی روز پنجشنبه از بیمارستان به حصر خانگی بازگردانده شد. حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. و علی اکبر صالحی بار دیگر به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 پس از عمل جراحی روز پنجشنبه به محل حصر خانگی خود بازگردانده شد. محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی به رادیو فردا گفت پس از آنژیوگرافی و همچنین کار گذاشته شدن دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پیس میکر، ضربان قلب او بهتر شد و مأموران سرانجام او را صبح پنجشنبه به محل حصر بازگرداندند. در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی و دانشجویی به بیمارستان قلب تهران مراجعه کرده و خواستار ملاقات با مهدی کروبی شده بودند، اما مأموران امنیتی مانع از این کار شدند. در ماه‌های اخیر انتقادها از حسن روحانی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری تلویحاً وعده رفع حصر را داده بود بالا گرفته است. در تازه ترین مورد حدود 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه ای اعلام کردند که حسن روحانی به وعده خود عمل نکرده است و وزارت اطلاعات نیز به آزار و اذیت رهبران معترضان ادامه می دهد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می برند. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری از اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی در زندان عادل‌آباد شیراز خبر دادند. علیرضا تاجیکی که در زمان ارتکاب جرم 15 ساله بود، بامداد پنجشنبه در 20 سالگی اعدام شد. او به تجاوز و قتل نوجوانی 16 ساله در سال 1391 متهم شده بود و در دادگاه گفته بود زیر شکنجه به جرم خود اعتراف کرده است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل اعدام متهمان زیر 18 سال را نقض تعهدات ایران اعلام کرده است. اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی چند بار به تعویق افتاده بود. قوه قضاییه هنوز واکنشی به اعتراض‌ها به اجرای حکم اعدام او نشان نداده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با صدور حکمی علی اکبر صالحی را در مقام معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابقا کرد. در این حکم از جمله به تلاش‌های علی اکبر صالحی در توافق هسته‌ای اشاره شده و از آن تمجید شده است. علی اکبر صالحی 68 ساله و متولد کشور عراق است و در جریان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 عضو هیئت ایرانی بود. پیشتر روزنامه خراسان با اشاره به سن بالای آقای صالحی نوشته بود او از جمله کسانی خواهد بود که در دولت 12 از کابینه کنار گذاشته خواهد شد. علی اکبر صالحی برای سومین بار است که ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده می‌گیرد. او 8 رئیس این سازمان از زمان تأسیس آن در سال 1353 خورشیدی محسوب می‌شود. و دولت ترکیه گزارش‌ها درباره دستگیری یک تبعه روسیه در شهر آدانا به اتهام همکاری و هواداری از داعش و طراحی حمله به پایگاه هوایی آمریکا در شهر اینجرلیک را تایید کرد. این شهروند روسیه که در رسانه‌های ترکیه رنات باقیف معرفی شده 13 روز پیش دستگیر شده بود و روز پنجشنبه اولین دادگاه رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد. موضوع کابینه جدید حسن روحانی و حواشی مربوط به انتخاب و انتظاراتی که برآورده کرده یا نکرده موضوع اکثر محافل سیاسی و اجتماعی امروز ایران است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران وعده داده که انتظارات برآورده نشده در معرفی اعضای کابینه در سطح محلی و منطقه‌ای برآورده خواهد شد. آخرین تحولات مربوط به اعضای معرفی شده هیئت دولت 12 رو در گزارش مهرداد میردامادی بشنویم.
شاید این توقع وجود نداشت که تأییدیه گرفتن برای اعضای کابینه جدید روحانی کار را به آنجا برساند که دوباره حضور محمد خاتمی ضرورت پیدا کند. قاسم میرزایی نکو، عضو فراکسیون امید، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفته که علی ربیعی، وزیر کار و رفاه پیشنهادی به همراه محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و رئیس دفتر حسن روحانی در دولت 12 به دیدار محمد خاتمی رفتند و آقای خاتمی ضمن توصیه‌هایی به این افراد از ادامه حضور ربیعی در کابینه حمایت کرده است. همه اینها بدین خاطر است که به گفته محمد رضا تابش، عضو فراکسیون امید مجلس، در برنامه گفتگوی خبری چهارشنبه شب شبکه 2 برخی خواسته های رأی دهندگان در ترکیب کابینه بازتاب نیافته است.
در چینش کابینه علارغم اینکه ما از کلیت دفاع کردم، میخوام عرض کنم که به مطالبات زنان، اقوام و جوانان باید بیشتر توجه میشد و اینکه چه کسی مسئولیت وزارتخونه رو میپذیره باید نماینده برآورده کردن مطالبات و خواستای 24 میلیون رأی دهنده ای باشه که با آقای رئیس جمهور رأی دادم.
احتمالاً به همین خاطر بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری میگوید اطمینان میدهیم که از زنان مجرب و تحصیل کرده به تعداد قابل توجهی در دولت 12 استفاده کنیم. رئیس جمهوری در این موضوع جدی است و من هم پیگیری خواهم کرد. وی همچنین تأکید کرد که برای حضور قومیت‌ها در دولت نیز اصرار داریم که از میان معاونان وزرا، سفرا، استانداران از قومیت‌های مختلف حضور داشته باشند. اما آیا اظهار نظری از این دست می‌تواند جوابگوی خواسته‌ها و مطالبات رأی دهندگان با آقای روحانی باشد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، اینگونه معتقد است.
فکر نمی کنم این پاسخ چندان قانع کننده باشه، چون که اولا اونها نامحسوس و ناپیدا هستن، ممکنه در حد معاونین یا استاندارها و فرمانداری ها از زنان یا اهل سنت استفاده بشود یا نشود، خیلی بیلانش در مقابل افکار عمومی نیست. اما توقع این بود که در سطح وزارت افرادی رو از میان زنان و اهل سنت شاهد بودیم، بنابراین این توضیح چندان مورد قبول نیست، به خصوص در حوزه زنان که مقاومت کمتری هم در برابر آقای روحانی وجود داره. در رابطه با اهل سنت البته مقاومت بیشتر هست، ولی در اونجا هم میشد اونها رو با مصلحت نظام و با برخی توضیحات رو در رو قانع کرد.
اسحاق جهانگیری جدایی از تلاش برای پاسخگو جلوه دادن دولت حسن روحانی به مطالبات اجتماعی و سیاسی، محل تاکید دولت 12 در برنامه اقتصادیش را نیز بیان کرد. امنیت سرمایه گذاری. معاون اول حسن روحانی تحقق آنچه آیت الله خامنه‌ای آن را اقتصاد مقاومتی خوانده و بر اجرای آن تاکید دارد را فراتر از تعهدات دولت دانست و گفت متناسب با این مطالبات نیز باید دولت اختیاراتی در دست داشته باشد. جهانگیری با بیان اینکه این اختیارات میتواند هم در حوزه دولت و هم در حوزه فعالیت قوای دیگر باشد، تاکید کرد پیش نیاز سرمایه گذاری، ایجاد شغل و کار جدی در اقتصاد کشور امنیت سرمایه گذاری است. رضا علیجانی تحقق امنیت سرمایه گذاری مورد نظر حسن روحانی و دولتش را تنها بر عهده رهبری جمهوری اسلامی میداند.
سرمایه گذاری خارجی مستلزم ثبات و امنیت سیاسی است در مبادلات بین المللی که آقای خامنه‌ای و نیروهایی که به هر حال بهشون متصل هستن اون رو به خطر میندازن. نیروی اصلی که میتونه این تضمین رو بکنه رهبر جمهوری اسلامی است، نه دولت. در سرمایه گذاری داخلی هم به هر حال باز نهادهای متصل به رهبری که گفته میشه و 40% چرخه مالی کشور رو در دست دارن، اونها هم در عرصه داخلی این امنیت رو به خطر میندازن. در این بخش البته دولت دستش بازتر هست، بیشتر پروژه ها از طرف دولت و دولت نفتی در واقع واگذار میشه، میتونه در اونجا مقاومت بیشتری بکنه، اما در مجموع دولت در اینجا به عنوان نیروی دست دوم تلقی میشه و این مشکل بایستی در سطوح بالاتر از سوی رهبر جمهوری اسلامی تضمین بشه که حداقل در کوتاه مدت چشم‌انداز زیادی در این رابطه دیده نمیشه.
از شنبه آینده بحث پیرامون کابینه معرفی شده حسن روحانی و دادن رأی اعتماد به آن در صحن مجلس آغاز می شود. بحث ها، وعده ها و برنامه های افراد معرفی شده مشخص خواهد کرد که آنان تا چه حد می توانند برآورنده وعده های انتخاباتی آقای روحانی در حیطه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشند.
گزارش مهرداد میردامادی را شنیدید. خبرگزاری های ایران به نقل از معاون وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران گزارش دادند مسعود شجاعی و احسان حاج صفی از تیم ملی فوتبال محروم شدند. محمد رضا داورزنی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته به دلیل اینکه این دو بازیکن خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند دیگر جایی در تیم ملی ندارند. ملی پوشان ایرانی پانیونیوس یونان هفته گذشته در چارچوب دیدارهای مقدماتی لیگ اروپا با مچبندهای سرنگ پرچم ایران مقابل مکابی تل آویو اسرائیل به میدان رفتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با کارشناس ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور در دانمارک صحبت‌های معاون وزیر ورزش رو مد نظر قرار داده و از او پرسیده این صحبت‌ها چه پیامدهایی میتونه داشته باشه.
اون چه که معاون وزیر ورزش اعلام کرده از زوایای مختلف با پرسش‌ها و ابهامات متعددی مواجهه. با توجه به اینکه وقتی یک ورزشکاری محروم میشه، این محرومیت رسماً باید اعلام بشه از طریق پایگاه خبری ارگانی که اونا رو محروم کرده، در اینجا وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال، که هیچ کدوم این کار رو انجام ندادن. صرفاً یک مصاحبه است از طرف آقای داورزنی و پرسش اینجاست که طبق کدوم بند از کدوم قانون این ورزشکارا محروم شدن، چون ماده قانونی وجود نداره در این خصوص، هیچ قانونی ما نداریم. و بعد اینکه آیا طبق یک نشستی در کمیته انضباطی اینا محروم شدن یا همینطوری وزارت ورزش تصمیم گرفته، و اینکه آیا اصلا آقای داورزنی به عنوان معاون وزیر صلاحیت قانونی برای محروم کردن ورزشکاران رو داره. این گونه رفتار از طرف وزارت ورزش اگر که بازتاب بین المللی پیدا بکنه، متاسفانه تبعات بسیار سنگینی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت. همون کاری که آقای علی آبادی در دولت احمدی نژاد انجام داد، این بار در دولت آقای روحانی ممکنه تکرار بشه و فوتبال ایران به سمت پرتگاه تعلیق خواهد رفت، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران الان بهترین تیم آسیاست و به جام جهانی هم صعود کرده.
آقای رستم‌پور، معاون وزیر ورزش جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشته که در 38 سال گذشته، یعنی از زمان انقلاب تا کنون، هیچ کدام از ورزشکاران ایرانی در صحنه‌های مهم ورزشی، به گفته وی حتی المپیک، حاضر نبودند مقابل ورزشکاران اسرائیلی به میدان مسابقه برند. آیا چنین چیزی صحت داره؟ چون گویا در گذشته مواردی بوده که ورزشکاران ایرانی، حالا به اشتباه یا ندانسته یا از روی اجبار، در برابر ورزشکاران اسرائیلی قرار گرفتند.
موارد متعددی بوده. آقای داورزنی چون خودش ورزشی نیست، تخصص ورزشی نداره و از سپاه پاسداران وارد ورزش شده، اطلاعات ورزشی هم نداره. ایشون گفته که 38 سال در حالی که 5 سال بعد از انقلاب از سال 1362 در وزارت امور خارجه علی اکبر ولایتی چنین تصمیمی گرفته شد. و مورد بعدی که گفته که سابقه نداشته، بارها این اتفاق افتاده هم برای داوران ایرانی هم ورزشکاران ایرانی. مثلا مرداد میناوند سال 2000 لیگ قهرمانان رو که مقابل هاپوئل از اسرائیل بازی کرد به طور کامل، یه ماه بعدش هم برای تیم ملی بازی کرد، محروم هم نشد، اتفاقی هم نیفتاد. همین به تازگی یکی از شطرنج بازان ایرانی با حریف اسرائیلی مسابقه داده، که اینها هم از جمله موارد ناآگاهی آقای داورزنی.
مهدی رستم‌پور کارشناس و خبرنگار ورزشی بود در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور. پایان بخش این بخش خبری، سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
این دو بازیکن، آقای شجاعی و آقای آتفی، اینا تعهد داده بودن به باشگاهی که درش بازی میکنن، اینا نمیتونستن زیر تعهدشون بزنن، مجبور ناچار بودن بازی بکنن. اگر در غیر این صورت باشگاه میتونست اینا را توضیح کنه، پولی که بهشون داده چندین برابر بازخواست کنه از اینا، اینا نمیتونستن بگن نه.
17 میلیون اهل تسنن داخل ایرانن که این دفعه سنگ تمام گذاشتن، 7 میلیون میتونن رأی بدن به آقای روحانی رأی دادن. یعنی اگه این رأی رو به آقای روحانی نمیدادن، به رقیبش میدادن، الان اون رئیس جمهور بود. اینقدر مهم بوده، یعنی 7 میلیون از رأیش کم میشد، 15 میلیون دیگه رأی نمی آورد اون آقای روحانی. بعد الان اینجور راحت برای تنفیذ ریاست جمهوری دعوت نمیکنن از آقای مولوی عبدالحمید.
ما در مقابل زورگویی های آمریکاییان و رئیس جمهور آمریکا نه اینکه منفعل نمی شویم، بلکه تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون از نظام مقدس جمهوری اسلامی و از اسلام و از ایران دفاع می کنیم. بنده طاهری هستم از رشک ورامی.
حالا من آقای خامنه ای بگم، شما که اینقدر مردم میکنین، شما اگه مردم رو قبول دارین، این رأی گیری کنین از این مردم. ببین کسی، این مردم ایران، کسی شما رو و بیت رهبری رو قبول داره یا نه؟ اگه نمیترسی آقا خامنه‌ای این کارو بکن.
از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید و هستید.